بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب، کتاب قصاص رو بر اساس ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه بحث می‌کردیم. بحث ما در قصاص نفس بود و موجبات قصاص نفس که ازهاق نفس معصوم است عمدن، و عمد رو هم در همون مسئله اول تفسیر کردیم به سه موردش، که دو موردش در جایی است که وسیله‌ای که به کار می‌بره عادتاً کشنده باشه، چه قصد کشتن داشته باشه چه نداشته باشه، و مورد سوم جایی است که قصد کشتن داشته باشه ولو وسیله‌ای نباشه که عادتاً کشنده است. خب، مسائل مختلفی رو حضرت امام مطرح کردن که اشاره کردیم این مسائل در تاریخ فقه مسائل شناخته شده است. بعضی از این مسائل مصدر روایی داره و بخشیش فقط تفسیرها و تحلیل‌هایی است که فقهای ما ارائه کردن. رسیدیم به مسئله 35. در مسئله 35 سه مطلب حضرت امام فرمودن. مطلب اول این که لو قال بالغ عاقل لآخر، یک بالغ عاقلی به دیگری بگوید اقتلنی و الا قتلتک، لا یجوز له، یعنی اون آخر، مقصود از آخر یعنی لبالغ عاقل آخر، یعنی به یک بالغ عاقل دیگری بگوید که منو بکش و الا میکشمت. امام میفرمان لا یجوز له القتل، قتل با این گفته جایز نمیشه. ولا ترفع الحرمه، این تهدید او باعث نمیشود که حرمت برداشته بشه. بعد امام این جمله معترضه است در واقع در این مسئله، فرمودن لکن لو حمل علیه بعد عدم اطاعتهی لیقتله، اگر این گوینده حمله بکنه به اون طرف مقابل بعد از اینکه دید او گوش نمیده تا این اونو بکشه، گفته بود و الا قتلتو، حالا حمله میکنه بکشدش، جاز قتلهو دفاعا، در این صورت از باب دفاع میتونه بکشدش، نه از باب اینکه اون گفته منو بکش، از باب دفاع. بل وجبه، اگر تنها راه حفظ جان خودش کشتن او باشه میتونه بکشه، ولا شیء علی، نه دیه داره و نه قصاص. حالا اگر لو قتلهو به مجرد الایاد، اگر او گفت اقتلنی و الا قتلتک، اینم گفت حالا که این میگه چشم سمعن و طاعه کشت، امام میفرمان کان آثمن، گناه کرده، و هل علیه القود، آیا قصاص داره؟ فیه اشکالون، اشکالی درش هست که توضیح دادیم، دوباره اشاره میکنیم که ظاهرن اولین کسی که این بحث رو باز کرد فیه اشکالون رو علامه هلی بود. و این کان الارجح عدمه، هرچند که ارجح این است که عدمه قبط واجب است، بله، کما لا یبعد عدم الدیه، بعید نیست بگیم دیه هم نداره، یعنی فتوای امام اینه که نه قصاص داره نه دیه، هرچند که می فرماین ما در این که قصاص نداشته باشه اشکالی داریم. خب، اگر خاطرتون باشه گفتیم مرحوم شیخ این مسئله رو مطرح کرده، البته نه به این شکل عمومی، در یه فرض خاصتری مطرح کرده که یک مولایی به عبدی بگوید که منو بکش، بعد اون موقع اون بکشدش. اینجا ایشون فرموده این دمش هدره، چون خودش گفته بکش، چون اون در مورد عبد مرحوم شیخ معتقده که لعنه کل آله، عبد به منظره ابزار دست مولاست، این مثل این میمونه که مولا خودشو بکشه، چطور کسی دیگری مسئولیت نداره؟ اینجا این عبد به منزله ابزاره، که این تعبیر رو در کتاب خلاف همیشون داشت. مرحوم محقق در شرای فرمود لو قال اقتلنی و او قتل اقتلنک لم یسقل قتل، قتل جایز نمیشه، لعن الاذن لا یرفع الحرمه، ولو باشره، اگر آمد و کشت لم یجب القصاص، چرا؟ لانه کان ممیزن، اون عامر اسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث، وارث تسلطی نخواهد داشت. بعد از مرحوم محقق این تعبیر دیگه تکرار شده که گفتش اقتلنی و الا قتلتک سقط القصاص و دیه. علامه هلی که این تعبیر رو در چند کتاب داره، در کتاب تحریر الاحکام بعد از اینکه این رو میگه، همون مطلب محقق رو میگه، و اندی فیه نظرون، من یک اشکالی توش دارم که اون اشکال رو در کتاب قواعد توضیح میده، نمیگه تو تحریر چرا چه اشکالی داره. تو کتاب قواعد میگه این مسئله دو وجه داره، یه وجه همونی که محقق گفت، بگیم اینجا قصاص دیه نیست. چرا؟ چون خودش وقتی میگه منو بکش، داره حق قصاص و دیه خودشو ساقط میکنه. وجه این که نه قصاص داره اینه که آقا این اذنش که کشتن این رو جایز نمیکنه، بنابراین الان که این داره او رو میکشه قتل عدوانی است و مثل هر قتل عدوانی دیگه. اگه نگفته بود بکش، این میکشتش مگه قصاص نداشت؟ حالا که اون گفته بکش، مثل اینه که نگفته باشه، چون گفتهش اینجا ارزشی نداره. این رو ایشون میگه، ولی با این همه تو کتاب غایت المرادش بازم همون طرف رو تکرار میکنه. معالم الدین که نویسنده دیگری داره در از علمای اهل هله، اونم همین حرف رو دوباره تکرار میکنه. ها ایشون نه، تو معالم الدین ایشون یک توقف میکنه، یعنی وقتی اون اشکال علامه رو که حالا ایشون ظاهرن، چون این تو ایشون از علمای هلیه، همین صاحب معالم الدین که میدونید یه دوره‌ای هله مرکز علمای شیعه شد دیگه، از بعد از محقق هلی این یک دوره‌ای است که علمایی در هله ظهور کردن، یکیشون همین آقایی است که صاحب این کتاب معالم الدینه. ایشون حالا اشکال ظاهرا علامه رو میبینه، نمیتونه نتیجه گیری کنه. خود علامه خیلی به این اشکالش ظاهرا عمل نکرده، توجه نکرده، ولی ایشون اینجا داره که ففل قوده توقف. تو مسالک اگر یادتون باشه جلسه قبل عبارت شهید ثانی رو من خوندم، مرحوم شهید ثانی اومد این بحث یکم باز کرد توی حاشیه شرایع خودش مسالک. ایشون گفت که وقتی میگه اقتلنی و الا قتلتک، این اذن در قتل است و اکراه به قتله، ولی اکراه موجب نمیشود که قتل جایز بشه، به همین دلیل جایز نیست قتل، فلا یجوز له قتله بذالک. این یک. حالا فان باشر و قتله چی؟ مرحوم شهید فرمود ففی ثبوت القصاص علیه وجهان، همون دو وجهی که علامه در قواعد اشاره کرد، یک که قصاص نداره، که مصنف یعنی محقق بر اون قطع داره. چرا؟ لانه اسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث عليه، لانه انما يستحق بما ينتقل اليه عن المورث. وارث استحقاق چیزی رو داره که به مورث، از ناحیه مورث به او برسه، مورث خودش ساقط کرده حقشو، دیگه به مورث نمیرسه. فالمورث لا حق له هنا بالاذن، که بخواد به ورثه برسه. ثانی نخه بگیم قصاص داره. چرا؟ بگیم لأن القتل لا یباح بالاذن، با اذنش که قتل جایز نشده، حقم ساقط نشده. مثل این میمونه یکی بگه آقا زیدو بکش و الا میکشم، ما گفتیم جایز نیست. یا مثل این میمونه یه زنی بگه آقا من اجازه میدم با من زنا کنی، مگه اجازه اون زن حرمت زنا رو بر میداره؟ فانه لا یسقط الحد، حد حرمت رو هیچ کنون بر نمیداره. خب شما میگه آقا این که حق مورث نیست، چه حق مورثه؟ خب مورث گفته بکش دیگه، تموم شد. میگیم نه، و یمنع من کون الحق یجب للمورث اولا. بالاخره قبول نداری، مثلا این حق کی پیدا میشه؟ بعد الموت، لأنه لا يثبت الا بعد الموت، بعد از موت این حق پیدا میشه. حالا که بعد از موته، پس ابتداعا مال ورثه است، اصلا مربوط به مورث نیست. ایشون میگه علامه در قواعد توقف کرده که دیدیم در تحریر هم همینطوره، ولی خیلی جا علامه هم همون حرف محقق زده و خود ایشون هم اشاره میکنه اشهر همون اولیست که حرف محققه. بعد ایشون فرمود فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِالْقِصَاصِ، دوباره ادامه داد، گفت حالا اگر گفتیم قصاص نداره، یعنی همون حرف محقق رو گفتیم، همون حرف مشهور رو گفتیم، دیه چی؟ ففی ثبوت دیته ایزن وجهان مبنیان علا ان دیه تجب للورثه ابتداعا عقیب هلاک المقتول او تجب للمقتول فی آخر جزء من حیاته ثم ينتقل الیه. سوال اینه آیا دیه ابتداعا مال ورثه است که بعد از مرگ مورث برای ورثه میشه، یا نه دیه اول مال مورثه بعد مال ورثه؟ کی به مورث میرسه؟ مورث هم نمرده، دیه قتل کی بهش میرسه؟ آخرین لحظه ای که زنده هست، اون دفعه عرض کردم اون آخرین نفسی که دیگه بعدش میمیره، اون لحظه آخر دیه قتل بهش میرسه، بعد نفس آخر رو میکشه منتقل میکنه به ورثه. ثم ينتقل الیه، فعلى الاول که از ابتدا مال ورثه باشه تجب الدیه، چون ورثه که دیه رو نبخشیدن، ولی ولم یؤثر اذن اون مورث، ولی علسانی خب اگر قرار اول به مورث برسه بعد به ورثه، خب مورث که بخشید، و علسانی لا. بعد فرمود و یعیده ان وصایاه تنفذ منها و تقضا دیونه، ایشون میفرماد که وصایای مورث از این دیه نافذه، اگه قرار بود که این دیه اصلا به مورث نرسه معنا نداشت که وصایاش تعلق بگیره به دیهش. پس معلوم میشه که اول میرسه به مورث، که مورث میتونه حتی نسبت به این دیه هم وصیت کنه. یعنی مثلا اگر یه مورثی گفته آقا ثلث اموال من رو صرف فلان کار کنید، در محاسبه ثلث این دیه رو هم حساب میکنه، با اینکه اگر قرار بود این دیه از ابتدا میرسید به ورثه، دیگه معنا نداشت که تو ثلث اموال بیان از این حساب کنن، که اموال اون نبوده، که از اول مال ورثه بوده. و دیونش هم که میخوان بدن، که من بعد وصیت او دین، دیونش رو که میخوان بدن باز توی اموالش این دیه رو در نظر میگیرن. مثلا یه بابایی که مرده الان نمیدونم دیه چنده، 120 میلیون مثلا چنده؟ 65 میلیون. آقا میدن 65 میلیون، 165 میلیون. من زیاد تو بازار دیه نبودم. 165 میلیون مثلا آقایون میگن الان میخوان دین اینو بدم، مثلا خودش فرض کن 5 میلیون داره، 165 میلیون هم آقایون میدن به عنوان دیه، میشه چقدر؟ 215 میلیون. دویونی چه که میخوان حساب کنن از این 215 میلیون حساب میکنن، نمیان بگن آقا این 70 میلیون دین داره، 5 میلیون باقی مونده از اموالش، پس مثلا میشه حکم مثلا مؤثر رو پیدا میکنه و تقسیم میشه و از این حرف. نه، 70 میلیون از اون 215 میلیون میدن واقعی دویونش. ولو ثبت للورثه ابتداعا لما کان کذالک، اگر از ابتدا مال ورثه بود اینطور نبود، که زوائد ترکه لوقیل به انتقالها الیهم بالموت، که من این زوائد ترکه رو وقت نکردم برم نگاه کنم، یادم رفت اصلا. کسی دید این زوائد ترکه رو به چی مثال زدن؟ ایشون مثال میزنه، میگه مثل زوائد ترکه که ابتداعا مال ورثه است، خب اینو منم نگاه نکردم، شما هم نگاه نکردیم، میشه التقای ساکنه ای حرک هما بالکسر. بله بله، گفت که از التقا ساکنان حرک هما بالکسر. حالا شما یه بزن بشکنه. بله، کسر اینجا به معنای شکستن. عرض کنم خدمت شما، حالا مهم نیست، اینم از زوائد کلام بود، خیلی مهم نیست، همین بحث ما خیلی این نیست، زوائد ترکه چیه؟ اون که بعد از مرگه، ایشون داره مثال میزنه به یه چیزی که از اول مال ورثه باشه، اصلا به مال مورث نباشه. نمیدونم چیه، من اون زوائد ترکه
از اول دیگه مال وارث میشه دیگه.
بله، به این معنا بله، فقط چون اصلش از اون منتقل شده و نما تابع اصله، بله به اون معنا، ولی نه اینکه نما از اول مال اونا بوده، که نما به تبع اصل، اصل از اون منتقل شده، نما هم منتقل میشه. نه نه، اونا که چیزه، اونا که خب مال مورث بوده. ببین مثال میزنه شهید اول به یه چیزی که اصلاً مال مورث نبوده، از اول بشه مال انگشتر که مال این بوده، بعد به پسر بزرگ مثلا میرسه. اون نه، دیگه جایی نمیشه
گفت
اون محصول
حامله
بوده. خب دیگه جنین،
دیگه جنین هم مثلا مطلب چه
به ورثه جنین دیگه.
آره
خب چه رفتی داره به اون که، یعنی به مادر چه رفتی داره؟ به مادر حالا اب نداره، مهم نیست، حالا بگذاریم، بعدا نگاه کنید ببینید چیزی پیدا میکنید. من یادم رفت، اصلا یادم رفت، اون جلسه با ایشون صحبت کردیم، من یادم رفت، حالا شما نگاه کنید، مهم نیست این بحث. چند تا مطلب من نقل کردم، از دیگه نمیخوام وارد اینا بشم. مفاتیح مرحوم فیض حرف تازه‌ای نداره، کشف اللسان مرحوم فاضل هندی حرف تازه‌ای نداره، فقه الامام صادق حرف تازه نداره. میخوام مطلب آقای عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه استاد بزرگوارمون رو بگم، ایشون یه مطالبی داره که مهمه تو این بحث، که تأثیر در بحث‌های دیگه هم میگذاره. ایشون اومده همین مسئله رو که مطرح کرده، در ذیل این مسئله اینجوری مطرح کرده، حالا ایشون فرموده، خدا رحمت شما، فرموده که این مسئله صوری داره. یه وقت این جناب مکره خودش میدونه که این بابا میگه منو بکش و الا میکشمه، این اصلا این کاره نیست که بخواد اینو بکشه. ایشون میگه خب اینجا شکی نیست که قتل جایز نمیشه و حرمت به واسطه اذن اون بابا برداشته نمیشه. بعد ایشون میگه خب اینجا گفته میشه که در حالی که حرام هست کشتن او، اما اگر بکشدش قصاص نداره. چرا؟ چون این آقا خودش گفت منو بکش، چون میخواست نگه. اصلا فرض کرده آیا عاشق جواد که تهدیدش اصلا مهم نبوده ها، مثلا یه آدم بیزور بیجونی است میگه اگه نکشی منو میکشم، تا که حالا دماغشو بگیری میمیره، اصلا این کاره نیست که بخواد کسی رو بکشه. بعد میمون حالا که گفت میزنیم تو سرش میمیره، بعد اون قصاص نداره دیگه، خودش گفت بکش، ما هم کشتیم دیگه، ولی کار ما کار حرامی بود، ولی قصاص نداره، خودش گفته، زمان از بین رفته. مثل چی؟ مثل اینکه یکی بگه آقا این اموال منو بریز تو دریا، میگه ما جایز نیست، یکی دیوانه شده یا حالا به هر دلیلی میگه اموال منو بریز تو دریا، شما حق نداری بریز تو دریا، چون درسته که هر کسی صاحب مال خودشه، ولی بعضی تصرفات شرعاً جایز نیست، تصرفاتی که به اتلاف و اسراف و این چیزا بشه. بگو آقا اموال من بریز تو دریا، بپرسه جایز یا جایز نیست؟ جایز نیست. بعد میگه خب حالا این گفته بریز، ما میریزیم، به ما جایز نیست ولی ما میریزیم، خودش گفته میریزه تو دریا. بعد آیا اونی که اموالش این ریخته تو دریا مالک میتونه بیاد خفته اینو بگیره آقا تو اموال منو ریختی، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، بگه برو بابا درس نصف خوندی سر درس خواب بودی، اون من اتلف مال جاییست که اذن از ناحیه مالک نداشته باشی، تو خودت گفتی بریز دیگه، من اتلف منو نمیگیره که. حالا یه کسی اینجوری بگه، آیا شیخ جواد میگه، میگه ببینید این مثل اونجا میمونه، چطور اونجا گفت آقا اینو از بین ببر، گفتیم جایز نیست، ولی اگر از بین برد ضامن نیست، اینجا ما همینو بگیم، بگیم این میگه منو بکش جایز نیست، اما اگه کشتی ضامن نیست. ایشون میگه نه، این قیاس مع الفارقه. چه فرقی داره؟ این مطلبی که ایشون میگه مهمه، همه یه مطلبی که من میخوام بگم این تیکه ای حرفه ایشونه. ایشون میگه فرق است بین مال یک شخص و جان یک شخص. چه فرقی؟ نخوندید که خدای نکرده نخوندیم یعنی نخوندید. بله احسن، گفت ما دوره جواهر رو دیدیم، کتاب خونه از بیرون دیده بود دیگه. بله حالا عرض کنم خدمت شما، بالاخره مرحوم آقای تبریزی رضوان الله میفرمان شخص نسبت به اموالش مالکه، اما نسبت به جانش مالکیت نداره، به این معنایی که نسبت به اموال مالکه. به همین دلیل نسبت به اموال اون حرف درسته، چون مالکه، مالک گفته مال من رو از بین ببر، ولو این که با گفته او این جایز نشه زمان برداشته میشه دیگه، ضمانتی نداره، اما جانشو که مالک نیست این آقا، بگه منو بکش، اگه مالک جان خودش بود که حالا بگیم چون گفته پس ضامن نیستیم. ایشون میگه انسان نه مالک جان خودشه، نه مالک اعضا و جوارح خودشه، دستت مال تو نیست که به اون معنایی که مثلا این ریکوردر مال توه، به معنایی که عینکت مال توه، دست مال تو نیست. درسته میگی دست من، ولی دست من با عینک من فرق داره، عینک من مالکم، اما دست من تو مالک نیستی. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه پس اگه یکی گفت دست منو قطع کنی، نمیتونی شما بگی آقای خودش گفت، پس دیگه قصاص و دیه نداره. میگه خب پس حالا یکی اومد گفت آقا این چش منه درا، پیوند بزن به این بنده خدایی که الان دو تا چشش از بین رفته. اون آقای پزشکم گفت خب این خودش گفت دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، چش اینو در آورد پیوند زد به اون یکی. آقای تبریزی میفرماین اینجا اون پزشک ضامنه اون چشمه، نمیتونه بگه آقا خودش گفت بابا در بیار، من بدبخت بیچاره چقدر زحمت کشیدم این چشم رو سالم در آوردم، به چشم اون پیوند زدم، باید به من جایزه بدین به خاطر این پیوندی که زدم. حالا شما میای میگی برای اینکه یه چشم رو از بین بردی نصف دیه کامله مثلا 82.5 میلیون به نرخ آقایون، خب من باید بدم؟ آقای تبریزی آمد بی خود به تو رفتی به حرف این چشمونه در آورد جای تو میگی، این گفت کلیه منه در بیار، کلیه رو در آوردی 82.5 میلیون، هر پزشکی اینه اعلام کنید که هر پزشکی که از انسان زنده کلیه در میاره 82.5 میلیون دیه باید به اون صاحب کلیه بده. همه اهدا کننده های کلیه میرن صف بکشن، چون هم قیمت کلیه بیشتر میشه فکر کنم. چه؟ آره اون باید پزشکش داده اون این میلیونو بده، اون به اون مریض کار نداره، چون اونی که در آورده معیاره، اون که بهش پیوند زدن که اون مسئول نبوده که، اونی که در میاره است. مرحوم آقای تبریزی میفرما نه فقط در حال حیات، بعد از مرگش هم نمیتونه، بعد از مرگ یارو گفته آقا همین هایی که میرن کارت اهدای عضو امضا میکنن که ما بعد از مرگمون بیایید اعضای ما رو استفاده کنید، ایشون میفهمد این مجوز نیست که شما بعد از مرگ کلیه بابا رو درارید، قلب بابا رو درارید، چشم بابا رو درارید بزنید به دیگران، در بیاری مسئولی دیش رو باید بیدی. ایشون بعد یک استدراکی میکنه فرما نعم یقال. یکی بیاد بگه آقا این بابایی که الان در میاره میزنه به یکی دیگه، خب یه طرف یه جنایته، شما میگی جنایت دیگه، با گفته اون بابا هم مجوز این جنایت صادر نشد، اما اون طرف یک کار مهمتری رو داره انجام میده. مثلا این بابا قلبش ناراحته، قلبش ندی میمیره، این بابای دیگه گفته من اگر مردم قلب مثلا مرگ مغزی شدم قلب منو بدید به اون، شما قلب اینو در میاری میدی به اون، درسته نسبت به این جنایته ولی نسبت به اون نجات جانه، ولی نجات جان اون مهمتر از اینه، تزاحمه دیگه، دوتاشو که نمیتونی با هم حفظ کنی، نمیتونی هم اون رو جانشو حفظ کنی هم این رو بهش جنایتی وارد نکنی، تزاحمه، مثل بقیه موارد تزاحم اهم و مهم میشه، اهم نجات جان اینه، خب جان اینو نجات دادی چه اشکال داره؟ پس تعبیرشون اینه و ان لم یکن فی نفسه عملا جائزا این کار الا انه فی مقام تزاحم بینه و بین وجوب احیاء نفس الذی فی معرض تلف یجوز، فی معرض تلف یجوز، در مقام تزاحم جایز میشه. بعد از اینکه اینو ایشون میگه باز میگه نخیر، باز دلش آرام نمیگیره ایشون، ایشون میگه بر من واضح نیست که نجات جانی که متوقف باشد بر یک جنایتی بر زنده یا مرده ای، اصلا چنین نجات جانی واجب باشه. یعنی من برای اینکه یکی رو جانش رو نجات بدم باید یکی دیگر رو مثلا بکشم یا یک عضوش رو قطع کنم، شون میگه اصلا معلوم نیست چنین چیزی جایز باشه.
اینجور با اون رو سخنانی میگه با اهمیت رو بیدن نشده،
بل مقتضی حرمت الجنایه عدم تکلیف به وجوب الاحیا، ایشون میگه مقتضای حرمت جنایت اینه که شما اصلا تکلیفی نسبت به احیا نداری. این فرمایشه چی؟
مدت شرعی نداری؟
یعنی واجب نیست، آره قدرت شرعی نداری، چون تنها راهت اینه، اینم شرع بسته گفته حرام. حالا میگی نه نه میگیم اونو به حالا فعلا فرمایش ایشونو گوش بدین. ایشون میگه نه خیر جایز نمیشه. بعد مثال میزنه میگه بعد یه استدلال خلاف رو میگه، میگه ول استدلال علا اهمیت الاحیا بجواز الجنایه علی الغیر حفظا لنفس، که بگیم آقا یکی بگه آقا دست زید رو قطع کن والا میکشم، جایزه دستشو قطع کنم یا نه؟ جایزه، اکراه مجوز قتل نیست، ولی دون القتل رو جایز میکنه. یکی بگن آقا اگه دست فلانی رو قطع نکنی میکشیمه، قطع کرد جایز میشه اگه واقعا چنین اکراهی باشه. ایشون میفرماد اون حرف درسته، اگه بهت بگن میکشیم دست زید رو قطع نکنی شما دست زید رو قطع کنی جایزه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه القاء فی الحلکه حرمتش بالاتر یا لااقل محتمل الاهمیه هست نسبت به حرمت قطع عضو دیگران. چون شما اگه او رو دستش قطع نکنی خودتو به هلاکت انداختی دیگه، او میکشدت. القاء فی الهلکه حرامه، قطع ید اونم حرامه. ایشون میگه قطعاً یا احتمالاً القاء فی الهلکه اهم از قطع ید اونه، چون اهمه یا محتمل الاهمیه است ترجیح پیدا میکنه. اما ما نحن فی احیاء نفس مشرفه علی الموت بالمرض، معلوم نیست اصلا این در فرضی که منحصر در جنایت واجب باشه. کی گفته بذار بیمیره دیگه؟ بابا قلبش ناراحته، برای اینکه این نجات پیدا کنه باید قلب یکی دیگر رو دراریم بزنیم به این، اون جایز نیست، خب بذاریم بمیره. کی گفته اصلا واجبه تو اینو نجاتش بدی؟ آقای تبریزی میفرما. باز البته مثل بقیه موارد آقای تبریزی تقریبا تمام مواردی که استفتا جواب داده، حالا اینجا استفتا نیست، کتاب علمیه، استفتا جواب داده، آخر استفتاش این جمله رو نوشته، اینجا هم نوشته که والله سبحانه هو العالم. تقریبا همه استفتاءات ایشون، من یعنی تا جایی که یادم نمیاد توی استفتاءات ایشون همش آخرش داره والله العالم. درستم از خدا عالمه دیگه، قطعا خدا عالمه، شکی نیست. این فرمایش استاد بزرگوار ما جناب آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کنه ایشون رو، ما خاطرات بسیار بسیار خوشی با ایشون داریم و ایشون خیلی خیلی هم به بنده علاقه ویژه‌ای داشت و استاد بسیار بزرگواری بود و یکی از ویژگی‌های ایشون این بود که واقعا شاگرد پرور بود. یعنی حالا استادان بزرگی ما زیاد داشتیم ولی استادان روحیاتشون فرق می‌کنه، ایشون شاگرد پرور بود با اینکه خیلی سر دست اشکالات رفقا رو تند بهش برخورد می‌کرد، خیلی تند و شوخی های خیلی تندی میکرد، ولی واقعا شاگرد پرور بود. البته من هیچ وقت سر درس تقریبا از ایشون اشکال نمیپرسیدم، چون ایشون خیلی سر درس از اشکال کردن بعدش میامد، ولی به جاش بیرون جبران مفات میکردیم، دائم با ایشون جر و بحث میکردیم، خدا رحمتشون کنه، که یه وقتی یک اشکال کردم ایشون گفت خب این اشکال خوبه، گفتم آقا خدا ما نمردیم، همینجوری تا اینو گفتیشون، گفتم آقا ما نمردیم دیدیم شما بعد از هزار تا اشکال بالاخره یه دونه اشکالو پذیرفتی. گفت نه نه اینم جواب میدم الان. گفتم دبه در آوردی بازم یه دونه اشکالم که قبول کردی باز دیگه جواب میدم. خیلی با ایشون خدا رحمتشون کنه خودمونی بودیم، خیلی خیلی بزرگوار بودن، ولی فرمایش ایشون رو بنده قبول ندارم. نکتهش من در جای خودش این مطلب رو سالها قبل توضیح دادم و شاید نزدیک 15 یا 20 سال قبل اصلا مقالش منتشر شده و خیلی جاهام بهش ارجاع داده شد. اونجا من توضیح دادم این بحثو. این حرف درسته، من بارها گفتم این جمله رو، ما مالکیت اعتباری نسبت به اعضا و جوارحمون نداریم، این درسته. یعنی دست من مال منه، نه اونجوری که مثلا عینک من مال منه، نه اونجوری که مثلا کفش من مال منه، این درسته. و به همین دلیل در فهرست اموالتون شما اینجوری فهرست نمی کنی که مثلا من یه ماشین دارم اینقدر میارزه، یه موتور دارم اینقدر میارزه، یه کلیه دارم اینقدر میارزه، دوتا چش دارم اینقدر میارزه. این فهرست اموال اینا ذکر نمیشه، اینم درست. اما در جای خودش بنده توضیح دادم که مالکیت ما نسبت به اعضا و جوارحمون مالکیت تکوینیه، یعنی روح ما سلطه داره بر اعضا و جوارح ما. به همین دلیل ما به این میگیم دست من، این دست منه، دست شما نیست، چون این تحت سلطه روح منه، تحت سلطه روح شما نیست. به همین دلیل این دست رو اگر بکنی یه دست دیگه پیوند بزنی به این و بعد اون دوباره با اراده من به حرکت در بیاد، اون میشه دست من، ولو اینکه اون دست قبلش دست یکی دیگه بوده. مثل این داستانی که توی کجا بود، مکزیک بود، برزیل بود، همین هفته قبل دو تا دست طرف قطع شده بود، دو تا دست بهش پیوند زدن، این دست اون میشه، چون دیگه تحت هیمنه روح اونه. حالا اگر اون داستانهایی که الان برای ما میان میگن که 20 تا 40 سال آینده میرسیم به جایی که تمام اعضا و جوارح رو میتونن مصنوعی شو یا تولید شده توی آزمایشگاهی شو تولید کنن و براتون پیوند بزنن، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. چشت ناراحت میری در میاری یه چش از بازار میخری میزنی جاش، یا یه قلب میخری یه کلیه میخری میزنی جاش، اون قلب شماست، اون کلیه شماست، اون چشم شماست. ولو اینکه مثلا حالا پرورش دادن روی یه دونه موش، یه دونه سگ، یه دونه خوک، یه این چیزا که تو ژنتیک دارن پرورش میدن، یا مصنوعی درست کردن به فرض اگر بتونن مصنوعی درست کنن. پس ما سلطه تکوینی داریم. این سلطه تکوینی که حالا ما به اونش کار نداریم، بحث فلسفی و اینا نداریم، مجوز تصرفات قانونیه. یعنی من نسبت به این دستم یه اختیاری دارم که شما ندارید. منشأ این اختیار چیه؟ مالکیت اعتباری من بر این دست نیست، منشأش مالکیت حقیقی منه. من چون حقیقتاً مالک دست خودم هستم، حقیقتاً مالک جان خودم هستم، اختیاری دارم که شما ندارید. بنابراین از نظر حقوقی یا به تعبیر دیگه فقهی، تصرفات من نسبت به خودم نافذه. یعنی من اگه کلیم رو به شما هدیه میکنم، شما ضامن نیستی دیگه. ولو من مالک کلیه مثل مالک عینکم نیستم. اینو ما توضیح دادیم توی اون مقاله هم گفتیم و گفتیم این مثل مالکیت خدا میمونه نسبت به ما. خدا نسبت به ما مالکیت اعتباری نداره، مالکیت تکوینی داره. همه ما تکوینن ملک خداییم، ولی خدا به خاطر همون مالکیت تکوینی میتونه در همه ما تصرفات تشریعی بکنه، چون همون مقدار از نظر عقلایی کافیست برای تصرفات تشریعی. بنابراین برخلاف فرمایش استاد بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه که واقعا من شخصا مدیون ایشون هستم و خیلی 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 به ایشون علاقه شخصی دارم، برخلاف فرمایش ایشون، پزشکی که با اجازه صاحب عضو او رو قطع میکنه ضامن دیه نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.